오늘 내쉬네, 이제 내쉬네, 이제. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين السلام عليكم السلام عليك يا أبو عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين میشه یک مقدمه که رفتش رو فرصت نشد بیان کنیم به سوره عرض کردم. اون مقدمه عبارت بود از خطاهایی که ما تصور خطا بودن رو نسبت بهش نداریم. از اونجا مثالهای زیادی داریم. ما سر این مطلب هم برمیگرده به نظام عالم انسانی، که این نظام عالم انسانی پیچیده در یک مجموعه زیادی از عوامله و این مجموعه زیاد از عوامل هی درون هم ارتباط داخلی دارن و این ارتباط هیچ وقت قطع نمیشه. این برمیگرده به توضیح این که نظام عالم هستی چجوریه، که اون توضیح نظام عالم هستی اقتضای بحث علام نیست. البته دانستنش خیلی اثرگذار توی تمام کارهای آدم. اگر آدم توجهش از ثواب، عقاب، جهنم، بهشت، از اون چیزی که توجه ساده اولیه بعضن غلط داره تغییر کنه به توجه صحیح، اونم دارای مراتبش، کل زندگیش تغییر میکنه. اونو یه موقعیت دیگه از باید بکنم. فقط برای که اشارتاً عرض کنم یه بار تصوری که از معاد داریم چیه؟ معاد کجاست؟ بهش کجاست؟ جهنم کجاست؟ معاد کی انجام میشه؟ که تصور ما اینه که مثلا 1,000,000 سال دیگه، 4,000,000,000 سال دیگه مثلا خورشید خاموش میشه، میشه از شمس و کهف برد، مثلا فرض کنید که یک گرانشی بین اجزاء این کهکشان ها اتفاق میفته، این گرانش باعث میشه به هم بخورن، مثلا بشه که مثلا و جمعه از شمس و برقم. در حالی که این هیچ ربطی به معاد نداره. توضیح ببینید، یک حادثه 1,000 سال پیش انجام شده، یک زلزله بزرگ، یک سیلی هم 10,000 سال پیش اتفاق افتاده، یک زلزله عظیمتری هم مثلا 100,000 سال آینده میخواد انجام بشه. این شد چی؟ شد یک حادثه در عرض سایر از حوادث این عالم ماده، شد حادثه درونی تو عالم ماده. در حالی که معاد یعنی چی؟ برچیده شدن این نظام. بنابراین نظام، اون حادثه ای که روش شیء اتفاق میفته باید اون شیء باشه تا اون حادثه اتفاق بیفته. ثبت العرش ثم منقش، اینو داشته باش، روش نقش و نگار بکش. اگر این برداشته باشه، نقش و نگارش یعنی چی؟ اگر معاد بخواد اتفاق بیفته لازمش عبور از عالم ماده است. بنابراین این که این شمس و قمر با هم جمع میشن، این اتفاقات، اینا تصورهای بعضا ناسحیح از مواد، همونطور که تصورهای ناسحیح دیگه ای از مواد داریم. مثال بزنم، شب اول قبر چیه؟ که شب اول قبر؟ خب خیلی راحت دیگه، نه مرده که میخوابه تو قبر، وقتی که قبر رو مثلا پوشوندن و سنگ لحد رو گذاشتن و خورشید غروب هم نکن خورشید غروب کرد، میشه شب اول قبر دیگه، نه درسته؟ یعنی سوال، اگر کسی مثلا شب یلدا بمیره میگن اوه چی بیچاره شب اول قبر طولانی پیدا کرد، بدبخت شد، همونقدر مسخره حقایق ما. ثانیاً شب و روز محصول چیه؟ حرکت زمین به دور خودش، دو تا حرکت داشت دیگه، به دور خودش و به دور خورشید، حرکت وضعی و انتقالی. شب و روز محصول حرکت وضعی زمینه که به دور خودش که میچرخه، پشتش که به خورشید قرار میگیره میشه شب. سوال، مگه عالم برزخ دیگه نظام اورانوس و نپتون و پلوتون و منظومه شمسی تاش هست؟ یه عالم دیگه اساسا. این حقایق یک حقایق عمیق پیچیده تری پشت سرش هست، منتها به خاطر اینکه ما از سطح همون اول این مسائل عبور نکردیم، بعضا مثلا به غلط دوچار میشیم. اصفت اینا سوره اسرافیل چیه؟ نمیدونم سرات چیه؟ میزان چیه؟ ترازو اونجا خدا گذاشته؟ و یه شیپورچی اونجا گذاشته تو شیپور فوت کنه؟ این یک حقایقی داره که لازمه آدم بفهمه، و کسایی که اینا رو میفهمن و به حقیقتش میفهمن، در درونشون شبیه ملائک میشن که به حقیقت نظام هستی پی میبرن. اونایی که به شهود میرسن که حقیقت نظام هستی رو شهود میکنن که فوق تصور، همونایی هم که به عقل به حقیقتش پی میبرن، به اندازه کشش عقل در درونشون شبه ملک میشه. ولی اینا به غایت هم البته مشکل. بعد اون میدونین چی میشه؟ اون همون کسی میشه که مثل خواجه نصیرالدین طوسی میگفت کجان ملوک پادشاهان که ببینم من چه لذتی دارم میبرم از درک. میدونین لذت ها طبقه طبقه است. پایین ترین لذت ها همین لذت خوردن و خوابیدن و جنسی و اینا. پسترین لذت هاست به خاطر اینکه اصلا لذتش هم نسبت به لذت های بالاتر پایین تره، مثل لذت مال و لذت مقام. ندیدین شما افرادی که مال رو فدای مقام میکنن، خرج میکنن تا به چیزی برسن، پولشون خرج میکنن تا به مقام برسن دیگه، نه از اون مقام لذتی میبره که این کارو داره انجام میده دیگه. این لذت ها طبق طبق است. از بالاترین لذت هایی که آدم میتونه ببره لذت درک معقولات حقایقه. اما تازه این درد وقتی که در سطح درک حسی معقولات باشه، مثل آرشمیدس مثلا با اون حالت از حمام میتره بیرون میگه فهمیدم. خیلی از این بگذاریم. دیشب اینو برای این عرض کردم که الان توضیحشو میدم. دیشب گفتگویی که کردیم این بود که بعضی از مسائل رو ما کمتر دقت میکنیم، در حالی که آثار فوق العاده ای داره در زندگی، و اونهایی که میفهمن یه مقداری بیشتر دقت میکنن. سلام علیکم. مرحوم سلام. مرحوم علامه یه بزرگواری اسمشون نگم، یه بار به همین تعبیر میگفتن ما نمیدانیم چه کار میکنیم، گاهی وقتا مورچه ای را میمالیم. مثلا داریم صحبت میکنیم، مثلا یه زنبوری هم در رد میشه، همونجور پام میزنه میشه. چیکار شد؟ هیچی. چیکار شد مگه؟ حالا این زنبوری پامونو گذاشته. با یه تغییری ایشون میگفتن. من شما، من این لباسم، شما به چای روش بزنید، چی تو اتفاق میفته؟ و این لباس سفیدش تازه دوخته شده، هم دست هم بکنم دوستش رو میزنده بعد دوسته. آینه دانی کتاب آه ندارد؟ آینه یه آه بکشیم که درست. بستگی داره آدم چقدر زلال باشه. هرچی اون کسانی که بیشتر میفهمن کوچک ها براشون بزرگتر جلوه میکنه، نه اینکه توهم میکنن یه چیز کوچیک و بزرگ میبینن. اونایی که چشمشون ضعیفه چیز بزرگی که دارن انجام میدن و آثار عظیمه داره تو کل نظام هستی اثر میذاره رو نمیبینن، کوچیک میبینن. از این مثالا فراوان داریم که خدا انشالله به ما ببخشه آن چیزی که از دستمون در رفته. ربنا لا تاخذنا ان نسینا او اخطأنا. نمیدانستیم چگاه کنیم، نمیدانستیم، دقت نداشتیم، گرفتاری نفسانیمون بود، همه اینا دست به دست هم داده و یک سری چیزا از دستمون در رفته و بهمون ببخشه و از این به بعد هم بهمون توفیق بده بیرون دقت کنیم. یه مثال های خیلی روشنی داره اینجا و خیلی تکان دهنده که طرف با پرسنلش سرد برخورد کرده، احساس حقارت کرده، بعدش مثلا کم کم ارتباطش سست شده، از اون مجموعه رفته، بیکار مونده، به خلاف کشیده. همه اینها در یک سلسله ای از واکنش های تمام نشدنی تو این عالم پخش میشه. بعدم ما که نمیدونیم کجاییم، که چون ما کار رو انجام میدیم و میریم دیگه، لایه اولش رو میبینیم، پشت سرش این لایه چه لایه های ایجاد کرد. ما رفتیم، ما تو هواپیما نشستیم و پرواز کردیم. مثالش دیشب گفتم دیگه، یه مثال بزنم. یه کسی بود خیلی گرفتاری داشت، بعد ایشون به طور گرفتاری مالی عجیبی هم پیدا کرده بود. یه روز خودش میگفت، میگفت من این بود تا یه روز یک حادثه دیدم، گفتم، میگفت همیشه شاکی بودم چرا من اینجوری شدم، تا یک حادثه دیدم. حالا معلوم نیست برداشتش درست باشه از اون حادثه نسبت به خودش، اما حالا حادثهشو براتون تعریف میکنم. میگفت این حادثه دیدم فهمیدم خوشحال گرفتاری من از این باب باشه. میگفتش یه بار که دادم خوبی هم هست این آقا، میگفت یه بار دیدم این ماشینای هستن وسط بلوار آب میدن، داشت وسط بلوار آب میداد، بعد این شلنگی که وسط بلوار آب میده میافتاد وسط خیابون، همه خیابون آب میگیره. میگم من خواستم به این بگم که بابا همه خیابون داره آب میگیره، یه نفر مأمور مهار کردن اون شلنگ دیگه، اون مأمور کارش انجام نمیداد، این شلنگ کوتاه که میامد این میافتاد وسط خیابون آب میگیره، باز دوره میپرد پایین، شلنگ مثلا مینداخت اون وسط و اون مهارش چنگکش، باز دوباره ماشین که جلو میرفت شلنگ کوتاه میامد میافتاد وسط. بعد میگه من رفتم جلو چون با سرعت کمی میرن دیگه، که بگم دیدم راننده ماشین داره روزنامه میخونه. حالا حوادث بود چی بود، خیلی جالب بود، اون کسی هم که شاگردش بود بعد شلنگ و مهار میکرد مشغول گوش دادن، چه خوب باید تیر دو نشون دیگه، هم کار میکنن هم لذت میبرن هم خوش میگذره. من هیچی نگفتم، گفتم یه چیزی بگم شاید جواب بده. گفت اون رفت، شاید یک کیلومتر دیگه دید رفت بیرون. صبح بود اول وقت، میگه یه موتوری داشت از میامد، سر پیچ هم بود، آب ریخته بود، خب لغزنده، این موتوری نتونست کنترل کنه، خوردن جلوی خودش رو دسته موتور مهار کرد، عقبیه تکیگاه نداشت که سرش مثل توب میخوردن. یک صد متر دویست متر که رفت این جلوی پرید، گفت عباس آقا هم یه تکونی خورد و مرد. اون آقا هم داره کارش به خدمت به فضاسازی شهر انجام میده دیگه. این وسط هم یه خانواده یتیم شده و تمام حوادث دیگه ای که پشت سرش اتفاق میفته. اینقدر از این مثال ها دارم و اگر نگاه کنیم اطرافمون هست که میارزه یک عاقل در هر تصمیمی که میگیره چند لحظه وایسه. حالا این رو چی گفتم؟ من جمله از گناهی که گناه نمیدانیم دیشب گفتم مشورته. آها، یکی از سروران یه سوالی پرسیدن، الان اینو عرض کنم. فهمیدن تو گفتی مشورت واجبه نه مستحب. گفتم واجبه دیگه مشورت. دلیلش مطالعه هم چه واجبی نشنده بودیم؟ شنده بودیم؟ شاهدش روز قیامت فرد رو میارن میگن چرا این کار انجام دادی؟ میگه من نمیدونستم. بعد توبیخ بعدی یعنی چرا نمیدونستی؟ هلا تعلمت زیل این آیه قل فلله الحجت البالغه، بگو حجت خدا به همه رسیده، خدا به اندازه کافی به مقدار کافی هم به همه فرصت داده هم به همه عقل داده. زیل این آیه داره که فرد ازش میپرسن چرا این خطا رو انجام دادی؟ میگه نمیدونست. بعد میگن هلا تعلم، خب چرا نرفتی یاد بگیری؟ حالا اگر مشورت مستحب بود چی بود؟ میگه خدایا من که نمی عقلم که نکشید، مشورتم که واجب نکردی که من برم پیگیری کنم، پس من چی هم؟ معذورم دیگه. این مبنا تو یک دونه روایت هم اگه نداشته باشیم مشورت واجبه، اینجا مبنا داریم. این که توبیخ میشه یعنی چی؟ یعنی این که عقلت نکشید برای این که خطا انجام بدهی کفایت نمی کنه تا تو معذور بشی. یه جهنم نفهمیدم عقلم نکشید کفایت نمی کنه. چرا؟ چون عقل من نکشید که این چیه چی کارش کنم. خب اینقدر که عقلم، اینقدر خدا به همه عقل داده که اگر عقلشون نکشید اینقدر بفهمن که باید به کسی که توی این فضا عقلش میکشه بپرسه. این اول. بعد سوال بعدشون این بود که اگر مشورت واجبه پس تقلید چیه؟ ببینید مشورت اساساً با و ولایت پذیری چیه؟ مشورت اصلا تفاوت جوهری داره با تقلید و ولایت پذیری. مشورت در چیه؟ در همون امر ولایت پذیری و در همون امر تقلیده. مثلا من نمیدونم این واجبه یا حرامه، چه کارش کنم؟ خب برم مشورت کنم از کسی که خبره این فنده. مشورت به معنای تکیه بر عقل در مقابل نفس نه. اتفاقا مشورت در دو جاست، یک پیدا کردن حکم، دو پیدا کردن موضوعات. این چیه؟ یک، برای اینکه این چیه باید با کی مشورت کنم؟ با کسی که تو این فضا اطلاعات داره. دو، این حکمش چیه؟ باید با کی مشورت کنم؟ با همون فقیهی که حکم دانه. نمیدونم روشنه یا نه. ببینید مثلا ما چند تا واجب داریم چند تا حرام، این تصمیم اونا بگم بعضیستا معیوس نکنه هممونو. بین بحثا ممکنه یه مقداری ناراحت کننده باشه، از پیش عذرخواهی میکنن. یه بار یه جایی گفتن که چند تا حرام داریم چند تا واجب، چند تا واجب داریم؟ تو خودتون جواب بدین. 10 تا 12 تا 11 تا چند تا؟ چند تا حرام داریم؟ اونجا مثلا گفتن 10 تا واجب داریم 30 تا حرام. ما بیش از 200 تا واجب داریم، حدود 300 تا حرام داریم. بیشتر 300 تا. خب وقتی که آدم نمیدونه، نرفته پیگیری نکرده، علم هم که مثل هوا نیستش که تنفس کنیم بیاد تو وجودمون، تا پیگیری نکنیم حاصل نمیشه. بعد وقتی که اینا رو نمیدونیم چه اتفاقی میفته؟ ندانسته واجبی رو ترک میکنیم و ندانسته حرامی رو مرتکب میشیم. خیلی راحت، چون نمیدونم واجب بود، نمیدونم این حرام بود. گاهی وقتا نه، قربتن الالله حرامی رو مرتکب میشیم، هیچ توجیه هم نداره. مثالی که بعضی وقتا میزدم این بود که مثلا آقا برای محرم میخوان اینجا یه کار خیر انجام بدن، میخوان مثلا یه پولی به یتیم خونه بدن، یه دیگه بزنن، چه میدونم هرش. آقا حاج آقای فلانی 500 هزار تومان داده، شما چقدر میدی؟ منم باشه آقا 300 تومن هم به نسبت من تو رو دروازه میندازیم افراد رو، این حرامه. المأخوذ و حیاءن روایت کل مأخوذ غصبن، چیزی که تو رو دروازه از افراد گرفته میشه مثل مال غصبه. خب وقتی آدم نمیدونه انجام میده دیگه. بعد من از شما سوال میکنم، جزء ابتدائیات عقلانیت یک آدم این هست که واجب و حرام هاشو وقتی که به بلوغ رسید لیست کنه یا نیست؟ بله، کجاها راه کجاها چاه؟ اینجا کار مشروعیت با متخصص حکم شناسشه. تو موضوعات هم کار مشروعیت با متخصص موضوع شناسه. برای چی؟ برای اجرای تعبد. برای چی؟ برای پذیرش ولایت. امیدوارم که روشن شده باشه مثلا. و اما بحث دیشب و گفتگوی امشب، بحث دیشب برای این بود که یکی از گناهانی که این گردن من اول و امثال من و در رتبه بعد گردن عموم سروران، یعنی مجرم درجه یک اینجا متهم ردیف اول بنده هم، ردیف دوم شما هستیم، شاید نرد نمیشین که. و اما متهم ردیف اول، قرآن گوشت قربانی نیست. یکی از گناهایی که ما نمیدانستیم و نمیدانیم و همینطور مرتکب میشیم، تسامحی برخورد کردن با دین، قرآن و همینطور برخوردن همینطور دیگه، حالا چیز گفته دیگه قرآن، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که قرآن میشه کتاب قبور. خب باید بشه دیگه، نباید بشه؟ سوال، ما توی صبح تا شب اگه چای نخوریم، یک تستی بود که اجازه داده بودیم، یه جواب برای یه تعداد بچه ها خیلی خوبی بودن، گفتیم یه تستی بگیریم. یه دوره‌ای بود به نام مهارت‌های زندگی قرآنی، اولش گفتیم امتحان میگیریم، 10 تا سوال میدیم، یادم نیست 10 تا بود 8 تا بود، خیلی 7-10 سال پیش. بعد اون سوال هم خودتون جواب بدیم، همین سوال هم عیناً آخر دوره دوباره تکرار میکنیم. یک سوالش این بود، من اگه صبح تا شب چای نخورم سردرد میشم، یعنی چی؟ یعنی چای تو زندگی من نقش داره که اگر نباشد چی میشه؟ نبودش اثر محسوس داره دیگه تو زندگی، درسته؟ سوال اصال اینه، مسجد محله ایام اعتکاف افراد زیادی آمدن، گفتن قرآناتونو بدین مسجد کار داره. کی اگر 3 روز قرآن از زندگیش هست بشه اضطراب بهش دست میده، احساس میده یه چیزی کمه، سردرد میگیره؟ اگر کسی این حالتو داره به خودش نمره کامل بده، ولی نه اصلا هیچ اتفاق، آب از آب همین الان هم هست به طور طبیعی. ادعاها باید با محاسبه ها همخوانی داشته باشه. من میگم قرآن کتاب زندگی منه، کجاش کتاب زندگیه؟ اگر هیچ اتفاقی نمیفته، یعنی قرآن به اندازه یک چایی در زندگی من نقش ندارد، تا کی الکی هندونه زیر بغل خودمون بدیم؟ اینجوری باید محاسبه کنه آدم خودشو، وگرنه اینجوری محاسبه ببین چقدر خوبه. آقا من نماز میخونم، زنا که نمی کنم، قتلا که نکردم تا حالا، نمیدونم مال دزدی هم نخوردم، عجب آدم خوبی هستم، نماز هم که میخونم، به به به، روزه، حج، این محاسبه چیه؟ این محاسبه عملی، یک قرون نمیارزه. میارزه؟ ببینید محاسبه الان خدمتتون عرض میکنم، کسی که تمام نهها رو انجام نداده، نه فحشا مرتکب شده، نه آدم کشته، نه بی‌حجابی کرده، نه ماهواره دیده، هیچ چی، سجده‌هاش هم 6000 سال طول کشیده، بین یا بین الله پرونده این سفیدتر یا ما، یه دونه تکبر داشته و سلام، روشنه؟ اینطوری باید محاسبه کرد. این محاسبه‌ای که ممکن فقط یه غرور بیاد برامون بیاره، عجب آدمای خوبی هستیم، یکی بیاد ما رو باب بزنه. و تا اینجوری محاسبه کنه آدم خودشو بدهکار نبینه، محال حرکت رشد به سمت رشد داشته باشه. تا وقتی من فکر کنم بهترین جای عالم وایسادم
که حرکتی نمی کنم که بهتر بشم، تا احساس نکنم کمبود دارم که حرکت به سمت رفع نقایص بند نمی دارم.
آها، قرآن کتاب زندگیه. چرا که قرآن از زندگی رو حذف شده؟ متهم ردیف اول از گردن بنده. چیکار کردیم با قرآن؟
یه بر معنا و تفسیر هم دم دستی که اصلا بعضا منحطش کردیم. مثلا یه مثال بزنم، 17 تا واژه برای یک مفهوم خطا و انحراف و گناه داریم. لمب و اسم و هنس و هوب و خطیعه و خطا و سیعه و معصیت و عدوان و ادم و نکر و هر کدومش حسابی داره، کتابی داره دیگه، کتاب خداست، بی حساب و کتاب نیست. یه جا میفهمد مثلا لعلهم یتذکرون، یه جا همینو میفهمد لعلهم یذکرون، ادغام کرده. خدا یه جا یادش رفته ادغام کنه، یه جا ادغام کرده، یک حقیقتی پشتش نهفته است. برخورد تسامحی و اتفاقا لطائف قرآن کجاست؟ تو همین دقت‌های بیانیش که اونجاها مشخص میکنه که چطور داره خدا برای من پیام زندگی همین امروزم رو میده. نقدم هست، نسیه نیست، برای آخرت ثواب بریزید بره بعدن تحویلش بگیری. من از همین الان دارم روش کار رو عرض میکنم. نکته دیگه این که توی همین بحث و توی پیام های مثلا شما ببینید، یه آیه مشهور بگم که هممون باش معنیست، انا انزل ناف فی لیلت القدر. میتونست چجوری بگه؟ میتونست بگه نحنو انزل ناف فی لیلت القدر، میتونست بگه که نحنو نزل ناف فی لیلت القدر، میتونست اصلا نحنو رو نگه، بگه انزل ناف فی لیلت القدر، لقد انزل ناف فی لیلت القدر. بین راجب خلقت اینو بگم چون همه آیاتش تو قرآن هست. گاهی وقتا میفهمد خلق تو یا خلقنا، گاهی وقتا میفهمد قد خلق تو، گاهی وقتا میگن لقد خلق تو، لقد خلقنا الانسان فی کبد، گاهی وقتا میگه که انا خلق تو، مثلا انا خلقنا، گاهی وقتا میفهمد انا لقد خلق، انا قد خلقنا. همه اینا حساب و کتاب داره برای خودش. قرآن کتاب با حساب و کتابه، بنابراین تسامح در قرآن خیانت. پیام کلیگویی گفتن، نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه میگه این کتاب کجاش کتاب عدالت. حالا اونایی که به زبون میان به زبون میگن، اونایی که به زبون نمیان مثل ما، یه خارخاری در درونشون هست از این قضیه. بعد حالا نه تنها این جرم شما هم بگم دیگه، جرم خودم گفتم دیگه، نه جرم شو، جرم مستمعین بزرگوار هم این که جلسات یک جلسات تفننیه معمولا، یعنی 6 شب جاهای دیگه مثلا کارهای دیگه، یه شب هم خوبه، حالا مثلا خوش صحبت طرف داستانم میگه، جوکم میگه، میخندیم، خوبه دیگه، تفننی در عرض سایر تفنن ها. شاهدش ناراحت که نمیشین این که اگر مثلا ما رفته باشیم یک کلاس مثلا فرض کنیم موفقیت، بگه من میخوام 10 تا قانون بگم برای پولدار شدن، همه می‌نویسن. اگه تو خانوم هم هستن دیگه بالا، یکی بگه من میخوام یه فرمولی بگم. یه بار توی حجی رفته بودیم یه جلسه، گفتم من میخوام امروز دو تا چیز بگم، یکی فرمول لاغر شدن، یکی هم یه فرمول برای پوست. گفتم 100 گرم نه زیره سیاه به اضافه 200 گرم زیره سفید، یکم هم تونتون میگفتم. گفتم یکم یواشتر بگو، بگو سرم میخوام بنویسیم. خب بعد مستمعی که حال نوشتن که نداره، خیلی خوبه دیگه، نه بزرگترین نعمت برای من که میخوام چیکار کنم، تنبلم دیگه، میخوام همین حرفا رو باز یه ما دیگه تکرار. کمکاری دو طرف هم دیگر تقویت کردیم. نتیجه طبیعی بعدیش چی میشه؟ این مون به شب بعد این میشه که بعد از 50 سال پای منبر نشستن میگن خب توحید رو برای من توضیح بده. توحید دیگه، توحید یعنی چی؟ خدا یکیه دیگه. تلقی که از توحید داریم با تلقی 6 سالگیمون که ننه بزرگمون گفت توحید یعنی خدا یکیه، ما دوتا خدا تو این عالم نداریم، فرقی نکرده. معاد چیه؟ معاد دیگه، شب اول قبلش هم که گفتم دیگه. تقوا چیه؟ تقوا، تقوا دیگه، تقوا یعنی چی؟ معلوم دیگه، یعنی پرسکاری. خب پرسکاری یعنی چی؟ میگن آقا من عربم، اصلا نمیخواد برم ترجمه کنی، ترجمه لازم ندارم. هر وقت دیدیم مبتلا هستیم به ترجمه کردن یا معادل گذاری مترادفی، یعنی مطلب را نفهمیدیم. بعد خب توکل چیه؟ خودت به خدا یه چیکار کنم؟ بندازم خودم خدا به تو سپردم یه چیکار کنم؟ بچه میگه استرس دارم. توکل کن بچه جون درست میشه. یه چیکار کنه؟ صدها بار شنیدیم، صدها بارم توصیه کردیم به دیگران. خب من نمیدونم آش چیه، میتونم آش بپزم؟ میشه؟ شما از یک آشپز بپرسین آش چیه؟ نمیگه آش سوپه معادل گذاری کنه که، میگه یه غذای با این خصوصیات، با این ویژگی ها، با این طعم، با این قوام، با این مزه، با این نمیدونم عطر و طعم، عطر با این خواست خواص. حالا تقوا چیه؟ نمیدونی. تحکل چیه؟ نمیدونی. بعد آش چجوری درست میکنن؟ از این سبزی ها اینقدر، از این حبوبات اینقدر، 1 2 3 4 5 دستور تفخ آش. دستور تهیه تقوا چیه؟ بگو 1 2 3 4 که من انجام بدم برم پی کارم دیگه. خب من وقتی نمیدونم آش چیه، میتونم آش بپزم؟ نتیجه سومش، 30 سال پای منبریم، اگه بد اخلاق بودیم الان هستیم. خودونه نمیتونستیم توی مثلا مشکلات کنترل کنیم، الان هم هستم. چشم کنترل نمیکنم، الان هم همینه. خب چه کار کرده 50 سال، 40 سال، 30 سال، 20 سال دین داری؟ تونستم روشن ارز کنم؟ از اینجا من ارزم تمام نرسیدیم، میخواستم یک نکته راجع به قرآن نشون بدم از هر دا انشالله. فقط یه پیشنهاد با اجازه سرور محترم در عرض 1 دقیقه، اون این که تا حالا هر چه گذشت گذشته، مافات هم ازا. از الان دوستان سروران جلسه دارن، جلسه هم مغتنمه، بیان فقط یه چایی هم بخورن در ذیل شعار حضرت ابا عبدالله و پرچم امام حسین، آثار فراوان داره. اما حیفه که من بتونم مثلا این رو مثلا با 1000 تومن 100 تا از اینا بخرم، بعد بیام 20 تا بخرم. نه؟ یک لیستی، مثلا اینو یه چیز دیگه هم صحبت بود همین هست کردم، یه لیستی از چیزایی که لازمه ما بدونیم و ندانستنش تهدید برامون. دست کردم بعد 30 سال آدم نره مکه بخواد مؤمن تر برگرده، نیمچه وهابی دست پاش بلرزه کن با اینقدر ادعا میکنی. اگه علی درست بود بعد یه بار اسم خشک و خالیش میابرد تو قرآن دیگه، نه آخ چیکارش کنم؟ نه بعدی بچه دبیرستانی جوابشو بدونه. حالا تا حالا هر چور شده یک کسی بیاد علوم لازم ولایت رو بگه با تمام پاسخ به سوالاتش، شبهاتش، اینا علوم لازمی که باید بدانیم لیست کنیم، به طور جدی برخورد کنیم بازی. بعد این خوند بدبختی رو که میاریم اینجا یقش رو بگیریم، بگیم آقا جون این بحث رو بگو، بیا بحث معاد رو 1 جلسه، 100 جلسه، 1000 جلسه، 2 جلسه، هر چقدر لازم بگو، جمع‌بندی کن برای ما یک بسته قابل استفاده، نه کلیگویی. اونم پیدا بشه بریم پی کارمون دیگه. بعد از این بریم تو بحث بعدی، نه تو بحث بعدی، تو بحث اخلاقیاتش، تو بحث نمیدونم توحیدش، تو بحث هر چی. علوم لازم اونم به ترتیب اولویت رو آدم پیدا کنه، چون حیفه تو این جلسه میشه استفاده های زیادی بود، حیفه به حد استفاده های حد اقلی، گرچه استفاده است اما موجب افسوس میشه که آدم بتونه بیشتر استفاده کنه. این پیشنهاد بنده بود با عرض پوزش خدمت دوستان که اگر فکر میکنین به درد میخوره انجام بدین. فکر میکنین که نه همین روند به هر دلیلی بهتره، خب بذاریدش کنار. والحمدلله.
Wow.